هدیه به ارواح طیبه معصومین علیهم السلام، ارواح طیبه شهدا، روح والای امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این شهر، و برای تعجیل در فرج مولام صاحب الزمان صلوات. خداوند انشاءالله همه ما رو مشمول دعای امام زمانمون قرار دهد، احیا و امواتمون رو از برکات عامه و خاصه این جلسات بهرمند بگرداند. صلوات خواهد کنید. اشاره شد محضر عزاداران ابی عبدالله الحسین علیه السلام که سه عامل اساسی، عامل حیات و موفقیت و دوام امت شیعه است: محوریت امامت و ولایت، پیروی از مکتب عاشورا و اعتقاد به مهدویت. تمام تلاش تهاجم فرهنگی این است که محوریت امامت و ولایت رو با سیاه کردن این جایگاه در ذهن و دید مردم به ویژه نسل جوان از بین ببرد. تمام تلاش اهریمنان، دشمنان درون و بیرون این است که نگذارن حقیقت عاشورا در جامعه ما محقق بشه، فقط به ظاهر عاشورا، به شور عاشورا توجه شود. و تمام تلاش دشمنان درون و بیرون این است که اعتقاد به مهدویت رو تو این جامعه بی خاصیت کنند. اگر میگیم تلاش دشمنان، قطعا منظورمون این است که هم دشمن درون تلاش میکند، هم دشمن بیرون تلاش میکنه. تا دشمن درون و نفس اماره زمینه نداشته باشه، تأثیر پذیری از دشمن بیرون قطعا ممکن نخواهد بود. اگر می‌خواهیم تأثیرگذاری دشمنان بیرونی، شیاطین بیرونی کم بشه، باید تأثیر پذیری از نفس اماره رو کمش کنیم. اینا چیزایی است که حالا در شب‌های قبل صحبت شد و اشاره کردم که اگر حقیقت این سه عامل در جامعه ما مثل عصر انقلاب و عصر دفاع مقدس محقق باشد، بالاترین ثمره اش تربیت یاران عاشورایی امام زمان خواهد بود. چون من یک از امشب دنباله بحث رو میخوام با این عنوان بگم: یاران امام زمان باید ویژگی های یاران امام حسین رو داشته باشند. انصار المهدی شبیه انصار الحسین باید باشند. و ببینیم انصار امام حسین و یاران امام حسین چه ویژگی هایی داشتن. ادامه بحث دیشب خوب دقت بفرمایید، یه مقدار قسمت خواهرها زمزمه هست. دیشب اشاره کردم بالاترین ثمره حقیقت عاشورا، حقیقت ولایت، حقیقت مهدویت این است که ما باید تو چهار لایه انقلاب رو، بروز و ظهور انقلاب باطن رو نشون بدیم. اولین لایه‌ای که اشاره کردم دیشب لایه دیدمون بود، باورمون بود، به اصطلاح جهان بینیمون بود. خیلی ساده میخوام بگم، اگر به من بگن که تمام دنیای تو 100 متر بیشتر نیست، خوب گوش بدید به این مثال. اگر به من بگن همه دنیای تو طول عرضش 100 متره، طول عرضش 10 متره که میشه 100 متر مرکب، مکعب ببخشید، 100 متر 10 متر در 10 متر، 100 متر مربع است طول عرض دنیای تو، طبیعتاً دایره دلسوزی من میشه 100 متر، دایره نیازهای منم میشه 100 متر، دایره رفتار منم میشه 100 متر. یعنی چون دید من کوچیک بوده، دلسوزی منم نسبت به خودم، احساس وظیفم نسبت به خودم کوچیک میشه، نیازهام هم که میخوام تشخیص بدم کوچیکه، رفتارام هم کوچیکه. اولین لایه‌ای که باید از عاشورا و ولایت و مهدویت استفاده کنیم و اون لایه رو اصلاح بکنیم، دیدمونه به عالم. اگر دید من و شما به عالم هستی فقط دایره کوچیک دنیا باشه، تمام زندگیمون از حسین جدا می شود. هر چندم سالی 10 روز که هیچ، یا همیشه داد بزنم حسین، چون یاران امام حسین دیدشون محدود به دنیا نبود. بالاترین ویژگی یاران ابی عبدالله که این ویژگی رو باید یاران امام زمان هم داشته باشن، همچنان که یاران نائب امام زمان حضرت روح الله داشتن، شهدای بزرگوارمون، این است که دید ما منحصر به دنیا نباشه. خب شاید بگیم آقا ما هیچ کدومون دیدمون منحصر به دنیا نیست، ما آخرت رو باور داریم. میگم نخیر، آخرت را علم دارید، باور نداریم. چون اگه باور داشتیم تو رفتارامون خودشو نشون میداد. 4-5 تا سوال میکنیم ببینیم آیا سرمایه گذاری ما برای دنیا بیشتره یا برای آخرت. ما یک خونه دنیا داریم، یک خانه آخرت. چقدر برای خونه دنیا تلاش کردم، چقدر برای خونه آخرت. خانه قبر هر روز داره فریاد میزنه، احملو الیه سراجا، احملو الیه فراشا، انا بیت القربه، انا بیت الوحشه، من خونه تنهایی شمایم. اگر دیشب اشاره کردم سریع میخوام این قسمت رو رد بشم، اگر دید من دنیایی باشد، نمیتونم حضور در سپاه امام حسین یا امام مهدی داشته باشم، چون اصلا قابل توجیه نیست. خب من میخوام دنیا رو همه عالم هستی خودم معرفی کنم، با چه توجیه میخوام از این دنیا بکنم برم کشته بشم؟ ولی اگر دید من دید آخرتی باشه، علاوه بر دنیا آخرت رو هم ببینم، هرچی اصلا محاسبات من عوض میشه، سیستم محاسبات ما عوض میشه، بیش از اون چه که به خانه دنیا فکر کنم به خانه آخرت فکر میکنم، بیش از اون چه که به لباس دنیا فکر کنم به لباس آخرت. حدیث قدسی در اون حدیث معراجیه پیغمبره، پیغمبر اون شبی که به معراج رفتند، درب بهشت و جهنم هر کدام جملاتی نوشته شده بود. آدرس این حدیث رو میدم، خیلی قشنگه، جلد 8 بهار اگه اشتباه نکنم صفحه 150. 8 درب بهشت دارد، 7 درب جهنم دارد، بر هر درب بهشت 4 جمله نوشته شده است، بر هر درب جهنم 3 جمله نوشته شده، مجموعه جملات میشود 53 جمله. کل کلم، تعبیر پیغمبرها، کل کلمتن خیر من الدنیا و ما فیها لمن یعلم و یعمل بها، هر کس که بفهمد و بر اساس آن عمل کنه. وجود نازنین خاتم انبیا میگن. حالا سه تا از این جملاتشو که روی یکی از دربهای جهنمه میخوام براتون بخونم. روی درب یکی از دربهای جهنم این جمله نوشته شده، این مال اوناییست که دیدشون آخرتیه ها.
من اراد ان لا يكون جائعا يوم القيامه فليطعم البطون الجائعه في الدنيا. هر کس میخواهد روز قیامت گرسنه نباشد فقط انبارای دنیاشو پر نکنه، انبار آخرتش پر کنه. چجوری؟ شکمای گرسنه رو سیر کنه. بابا سالی 365 روز برای زندگی خودم غذا میخرم، سالی یک به اندازه یک ماه هم برای یک زندگی مستمر غذا ببرم، یک دوازدهم. برای که اونجا رو من باور دارم. بابا وجود نازنین امیرالمومنین اینجوری عمل میکردن، یارانشون هم باید اینجوری عمل کنن. ولو ما نمیتونیم علی و بچه های علی بشیم، قطعا هم نمیتونیم بشیم. جمله دوم، من اراد ان لا یکون عطشانا یوم القیامه فلیسق العطاش فی الدنیا. هر کس میخواد روز قیامت عطشان نباشه. یه ماه رمضون میشه 17 ساعت، ساعتهای بعد از ظهر همه لهله میزنن از تشنگی. یه ماه رمضونی هم بهتون میخوام آدرس بدم که فقط یک روزش 50,000 ساله. اگر کسی باور داره این معنا رو، برای تشنگی روز قیامتش یه فکر میکنه، این میشه کسی که عینک دو دید زده، هم دنیا میبیند هم آخرت. بیشترش هم باید کجا رو ببینه؟ آخرت. هر کی باور داره ها، یعنی دید باید عوض بشه رفقا. به سرصدا، به شعار، به قیافه گرفتن، به مقاله نوشتن، به سخنرانی کردن نمیشه، باید تو عمل خودشو نشون بده. هر کی میخواد روز قیامت تشنه وارد نشه، اینجا تشنه ها رو سیراب کنه. دو تا معنا کردن بزرگان، یکی که تو مجالس آب بده. خدا رحمت کنه شهید علی خبازداده، سال 60 با هم بودیم جبهه، تو اون هوا و گرم اهواز ظهر که میشد قضاشو میگرفت میگذاش کنار. اون سالون بچه ها، کل بچه های خراسان دو تا گردان اول جنگ بیشتر نبودن، از این سال پارچ پلاستیکی های بزرگ بر میداشت و این صفحه بچه ها آب میداد، از تمام وجودش عرق میریخ. میگو بهش یه رو واقع گفتم علی مگه تو دوست نداری قضا تو موقعی که گرم و گرمه بخوری؟ گفت نمیدونی آب دادن و ساقی بودن چقدر ثواب داره. حاضرم قضام روغناش بی سیره سیریده بشه، اما از این ثواب بی بهره نباشه. این ساقی معمولیه که آب میده. جز اولین شهدای عملیات فتح المبین هم بود، شب اول سال 1361 به شهادت رسید. اما خوشا به حال اونایی که ساقی معنوی میشن. میدونید ساقی معنوی کیه؟ خود شهدا واسه خود شهدا ساقی معنوی هن. اینقدر زیبا دارن تشنه های معرفت رو سیراب میکنن. تو قرآن پیدا کردم که خدا خودش میگه اولین ساقی منم، منم دارم تشنه ها رو سیراب میکنم. هر کی میخواد روز قیامت تشنه نباشه باید تلاش کنه. خب کسی برای اون روز تلاش میکنه که این باور رو داشته باشه من اون روز نیاز دارم. ای دیدگاه یاران امام زمانه، یاران عاشورایی مهدی. من اراد ان لا یکون اوریانا یوم القیامه. ای خیلی تکون دهنده ها، خواهرا برادرا زیادی گوش بدید جمله رو. من اراد ان لا یکون اوریانا یوم القیامه فلیکسل جلود العاریت فی الدنیا. هر کی میخواد روز قیامت اوریان وارد محشر نشه. خیلی خجالت داره آدم اوریان وارد محشر بشه. چه کار کنه؟ بدنهای اوریان رو توی دنیا بپوشونه. این معنای ظاهریشه. معنای دیگه چیه؟ هر کی میخواد روز قیامت خدا ایواشو برملا نکنه، اونم ایوای مردم رو توی دنیا بپوشانه. آی اصحاب هیئت رزمندگان، زمان جنگ یه مطلبی رو به ماها یاد داده بودن به نام کمک‌های اولیه. گفتن رسیدید بالا سر یه مجروح، زیادی گوش بدید، رسیدید بالا سر یه مجروح، هیچ بلد نبودید، یه گاز از توی این کوله پشتیتون در یارید بذارید رو زخمش، پاش ترکش خورده یه آتل کوچولو ببندید که پاش ضربه نخوره. اینا کمک‌های اولیه بود. یه باندی، یه گازی، یه آتلی ببندید. آی اصحاب هیئت رزمندگان، هنری نیست که گناه جوون مردم رو برملا کنیم. هنری این است که اگر کسی از شیطان یک زخمی خورده، یه گاز بذاریم رو زخمش، کسی نبینه، آبروی کسی رو نبره. یه روایت دیدم، الله اکبر، خدا عهد بسته آبروی کسی رو نبره مگر اینکه خود طرف بخواد آبرو خودش رو ببره. لذا وقتی پیغمبر ما گفت خدای ببین چقدر خدای خوبی داری، گفت خدایا میخوام حساب امت منو پیش پیغمبرای دیگه نگی، نرسی که آبروشون پیش اونا بره. خطاب اومد، ای حبیب ما، حساب بعضی از امت تو رو به گونه‌ای رسیدگی میکنم که آبروشون پیش تو هم نره. هر کی اینا رو باور داره باید با این مکتب پیوند بخوره. هر کی میخواد روز قیامت اوریان وارد محشر نشه، باید اینجا بدنای اوریان رو بپوشونه، ایوای مردم رو بپوشونه. خلاصش کنم با یه مثال. این قصه خیلی جواب داده هر جا گفتم. یه قصه میخوام براتون بگم، قصه فرضی. هر کی باور میخواد، باورش میخواد نسبت به قیامت بیشتر بشه، این قصه رو گوش بده. چون تا باورمون و دیدمون نسبت به آخرت باز نشه، الان چشمای آخرتی ما بسته، چشمای دنیاییمون بازه، همه محاسباتمون دنیاییه. رفیق دنیایی، شریک دنیایی، سود دنیا، کیف دنیا، خوراک دنیا، پوشاک دنیا، خونه دنیا، ماشین دنیا. خب من روز قیامت ماشین نمیخوام، اسم ماشین آخرت چیه؟ تو روایت داریم براق. برید ببینید چی میباید، چه کار باید بکنم که روز محشر به من براق بدن. رفیق آخرتی نمیخوام، برید ببینید چه کار باید بکنم که رفیق آخرتی به من بدن. و رفیق آخرتی تو بعضی از روایات داریم تا 70,000 نفر رو شفاعت میکنه. شفاعتم تنبل پروری نیستا، شفاعتم باید زمینه داشته باشی. هم شفاعت رو میخوام با یک مثال براتون معنا کنم، هم دید دو آخرتیمون باز بشه. اول شفاعت رو بگم، چون یکی دو سه نفرم سوال کردن راجع به شفاعت. خوب گوش بدید، عالم یک اتوبانه. با این مثال من خوب دقت کنید، عالم یک اتوبانه. تو اتوبانا رفت آمد کردید، میدونید ما خب بین قم تهران خیلی رفت آمد میکنیم. یه جوونی از من پرسید آقا شما مثل که آخوند قمی نیستی؟ گفتم من تو خط قم تهران کار میکنم. اتوبان قم تهران خب دیگه اتوبان مشهوری هم هست. تو اتوبان که راه میرید، وسط اتوبان یه میله‌هایی گذاشتن، طبیعتاً ماشینای سمت راست با ماشینایی که از اون طرف دارن میان نمیتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن، هم دیگه رو بکسل کنن. ماشینایی که دارن از قم به سمت تهران میرن، اگر خراب بشن فقط ماشینای هم جهتشون میتونن بکسلشون کنن. ماشینایی که دارن از تهران میان به سمت قم، فقط اون ماشینا میتونن بوکسلشون کنن. گوش بدید، با این عباراتی که من میگم خیلی مثال بحث خیلی ساده میشه. شفاعت رو من اسمشو گذاشتم بوکسل معنوی. شفاعت یعنی بوکسل معنوی. خدا به اهل بیت و پیغمبران گفته شما کسایی رو میتونید شفاعت کنید که جهت زندگیشون با شما یکی باشه. جهت زندگیشون یکی باشه. اگه پنچر شدن، گناه یعنی پنچر، پنچر شدن بکسلشون کنید، ولو فاصله شون زیاد باشه ها، تنابه کم بلندتر لازمه، زور میخواد، ولی میتونن بکسلمون کنن. از کجا میگم؟ آیه 64 سوره نساء. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما پیغمبر فرستادیم، حسین فرستادیم، امام فرستادیم که شما دنبالش حرکت کنید. معنی آیه اینه، صاف و خیلی سادش. و ما ارسلنا الا و ما ارسلنا رسول الا لیطاع باذن الله. ما رسول فرستادیم، پیغمبر و امام فرستادیم که شما دنبالش حرکت کنید. ولو انهم ظلموا انفسهم. اگر شما توی جاده زندگیتون، تو مسیر زندگیتون پنچر شدید، داره خدا به پیغمبر میگه ها، اگر یکی پنچر شد، ولو انهم ظلموا انفسهم، ظلم بر نفس یعنی گناه، یعنی پنچر شدن. اگه یکی ماشینش خراب شد با گناه، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا که، ای رسول ما میان سراغ تو از تو کمک میخوان. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، ای رسول ما تو بکسلشون کن، براشون استغفار کن، خدا استغفار تو رو میپذیره. چرا؟ چون دوست دارن تو جهت پیغمبر حرکت کنن. کم آوردن؟ جهت زندگیشون با جهت اهل بیت دوتا نیستا. چقدر خوب شدی آیه امشب به ذهن اومد، چون این دید یعنی جهت زندگی. ولی میریم سراغ آیه 80 سوره توبه، خیلی میلرزونه آدم روها، چون یه عزیزی خیلی نامه قشنگی داده بود دیشب. من از هیئت رزمندگان تقاضا میکنم، خازانم تقاضا میکنم، اگر میخواهیم فرهنگ سازی کنیم، فرهنگ سازی با مجموعه‌ای که هیئت را انداخته یک پازله. آخون یه بخششه، مداح یه بخششه، دکوراسیون یه بخششه، شعارا یه بخششه، نوحه ها یه بخششه، نوارا یه بخششه. اگه این بخش های مختلف با هم هماهنگ باشن فرهنگ سازی بگی قطعیه. اگر ناهماهنگ باشن نه تنها فرهنگ سازی نمی کنه که دچار تعارض هم میکنه افراد. سربسته گفتم اونایی که باید بگیرن میگیرن. آیه 80 سوره توبه رو گوش بدید. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ای پیغمبر برای اونایی که جهت زندگیشون با تو یکی نیست، یعنی تو داری توی این سمت میری اونا دارن توی سمت مخالف حرکت میکنن، چه استغفار بکنی چه استغفار نکنی. بالاتر، ان تستغفر لهم 70 مره، ای پیغمبر تو خلاصه عالم خلقتی، تو اولین خلق محبوب خدایی، تو برترین انسانی، اما اگه برای بعضیا 70 مرتبه هم تو پیغمبر استغفار کنی فلان یغفر الله له، خدا نمیپذیره. چرا؟ لأنهم کفروا بالله و برسوله، به خاطر که جهت زندگیشون با خدا و پیغمبر یکی نیست. شفاعت یعنی بکسل، بکسل معنوی مخصوص کسانی است که جهت زندگیشون با اهل بیت یکی باشه، کم آوردن پنچر شدن. اما کسانی که جهت زندگیشون با اهل بیت یکی نیست، قطعاً بدانید مشمول شفاعت واقع نمیشن. شبهه هم راجع به شفاعت برام میاد، شفاعت زمینه میخواد، شفاعت زمینه میخواد. آی خدا، ما یکم اومدیم دو سه تا خطا هم داشتیم. من حتی گفتم گناهکارا دو دستن، گناهکار مرد داریم و گناهکار نامرد. گناهکار مرد وقتی گناه میکنه به کسی اشاره نکنید. گناهکار مرد وقتی گناه میکنه میگه خدایا گناه کردم منو ببخش، خطا کردم دیگه. گناهکار نامرد میگه گناه هم گناه نیست، دهنکجی میکنه به خدا. این مشمول شفاعت واقع نمیشه. حالا اون مثالی که دید برای دیده، خوب دقت کنید، میخوام چشم آخرتیمون باز بشه. یه مثال فرضیست، یه قصه فرضی. حاج آقا و حاج خانم میخوام برن سفر عمره. حاج آقا 7-8 میلیون تومن پول برداشته تراول چک. حاج خانم با حاج آقا میگه این همه پول برای چی برداشتی حاج آقا؟ استفاده نمیشه. حاج آقا میگه شاید استفاده شد. استفاده کردین؟ خوب گوش بدید آ، چه خبر این طرف؟ گوش بدید دیگه، خدا خیر داده ها. استفاده کردیم، استفاده کردیم، استفاده نکردیم بر میگردونیم دیگه، میرن. داستان فرضیه دیگه. این حاج آقا متدینه، 7-8 میلیون تومن هم پول برداشته، ولی بدهکاری هم زیاد داره. اتفاقا تو فرودگاه جده که پیاده شدند، یکی از طلبکاراش دیدش، حاج آقا خدا پدرت بیامرزه، ما اینجا یک جنسی میخواییم بخریم، پول کم آوردیم، 1 میلیون تومن هم از شما پول میخواییم، داری بدی؟ بله. 1 میلیون تومن در میاره میده. با خودش با حاج خانم میگه چقدر خوب شد پول آوردم، آبرومو خریدم. قصه رو کوتاه میکنم. تو مدینه، تو احد، تو قبا، تو جایی که میرن، تو مکه، هی تون تون طلبکارا شدی، همه گفتن ای حاج آقا چقدر خوب شد شما رو دیدیم، همون طلب ما رو داری بدی؟ بله. یکی که 500,000 تومن، 1 تومن، 2 تومن، کمتر بیشتر، همه پولا تموم شد. شب میان تو اتاق با حاج خانم، میگه حاج خانم چقدر خوب شد پول آوردیم، توی میگفتی پول نیار، آوردم آبروم نرفت، خوب شد با خودم آوردم. تو مکه هم لااقل کلی از بدهیامو دادم. روز آخر که میخوان از مکه بیان بیرون یه طلبکار دیگه شو میبینه، اما با یه قیافه خاص، دستاشو دستبند زدن، دوتا مأمور هم کنارشه. چی شد آجی؟ ما یه تصادفی کردیم اینجا، به پول ایران 1,000,000 تومان دیه بده کار شدیم. میگن یا 1,000,000 تومان بده یا بیا برو 6 ماه زندان. ما هم که از شما 1,000,000 تومان میخوام، چقدر خوب شد شما رو دیدم. 1,000,000 تومانی که ازید میخوام بده تا من اینجا از دست زندان نجات پیدا کنم. حاج آقا سرشو میندازه پایین، ببخشید هر چی پول آورده بودم تموم شد، ندارم، ای کاش بیشتر میآوردم. میگه حاج آقا یه حرفا نیست، یا 1,000,000 تومان بده یا به جای من بیا برو زندان. اینجا به خانمش میگه ای کاش بیشتر آورده بودم. آی عزاداران ابی عبدالله، قسم به این جایگاه مقدس، قصه روز قیامت همین قصه ها. یه ذره بار با خودمون بردیم، چون باور نداشتیم، همه بارامونو تو دنیا گذاشته بودیم، همه خرجامون اونجا بوده. یه ذره بار با خودمون آوردیم، طلبکارا ریختن. طلبکار اول تو یک مقدار اشکامونو برد، طلبکار دوم نماز شب یک دو تا خونده بودیم برد، طلبکار سوم یکم صدقه داده بودیم برد، همه رو بردن و بردن و بردن، تموم شد، هیچی نمون. طلبکار بعدی اومده، تمام وجودش پر از آتیشه. طلب منو بده، ندارم بدم. میگه پس بذار از این آتیش من یه مقدار به تو منتقل کنم. اونجا فریاد میزنم ای کاش بیشتر آورده بودم. امیرالمؤمنین چون چشم آخرتیش بازه، میگه هر چه قدم نماز خونده و خیرات کرده و وقف کرده، هنوز میگه آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر. خیلی علی راهش طولانی و آذوقش کمه. یاران عاشورای امام زمان چشم آخرتیشون رو باز میکنن، لذا محاسبات رنگ دیگه ای پیدا میکنه. الان همه محاسبات ما دنیاییه. پیغمبر گوشت قربونی آماده کردن، دارن پخش میکنن، پخش کردن، همسرشون میگه همه گوسفند رفت، یه مقدارشمون. پیغمبر میگه نخیر، همش برامون پسنداز شد. چشم آخرتی باید باز بشه. این اولین ویژگی یاران پیغمبر، یاران عاشورای امام زمان. دومین ویژگی یاران عاشورای امام زمان چیه؟ به جایی که چشممون فقط ظاهر ببینه، باید باطن رو هم ببینه. یه صلوات و رحمت کنیم. باید چشم ظاهرمون فقط کار نکنه، چشم باطنمون هم کار کنه. تو انتخابها، مخصوصا انتخاب شریک زندگی، چشممون کجا کار میکنه؟ فقط ظاهر میبینه، دیگه باطن نمیبینه. تو رفاقتا ظاهر میبینیم، تو معامله ها فقط ظاهر میبینیم، توی گناه و شهوات. اشاره کردن عزیزانم، وقتی بحث شهوات رو گفتیم و انقلاب درون، اینجا اشاره بکنم. گفتیم 5 تا شهوت ما داریم: شهوت شکم، شهوت کلام، شهوت قدرت، شهوت ثروت، شهوت جنسی. اگه تو اینا نگاه من ظاهری باشد، قطعا بدانید من جهنمی میشم، نفس اماره ها که میشه. چون شهوت یعنی لذت، شهوت یعنی لذت. اما یه بچه اگه چشم باطنیشو براش باز کنیم میفهمه ها. من این مثالو خیلی گفتم، گفتم یه ظرف شیرینی، حروم هم نه ها، یه ظرف شیرینی بذاری جلوی یک بچه 7-8 ساله، هیچی بهش نگی، چه اتفاق میفته؟ به 3 سود تمومش میکنه، کلک شیرینی ها رو میکنه، تش هم انگوش میکشه. اما اگه بهش بگن دست به این شیرینی ها بزنی، شلاقه ها، از اون شلاقه هایی که هر کدومشو بخوری چقدر درد میگیره. چشمش میخواد شیرینی رو نگاه کنه، ظاهرشه دیگه، ظاهر گناه. بگی شیرینه، بگید دیگه، خبر ندارید شما؟ بنده های خدا اصلا گناه نکردن اینا، هیچ کدومتون گناه نکردی. ظاهر گناه شیرینه، لذیذه، باطنشی نمیدونم. برای بچه باطنش روشن کردم، تا بهش میگن دست بزنی شلاقت میزنیم، نگاه میکنه دستش میخواد بره سمت شیرینی، یا یاد کتک میفته، دستشو میکشه عقب، چون میدونه این نگاه ظاهری آخر کار دستش میده روش اون ور میکنه، که چشمش بیه شیرینی نیفته. ز دست دیده و دل،
هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد.
اگه آدم یه ذره چشم باطنیشو باز کنه دیگه با گناه لذت نمیبره. چرا؟ یه گروه رو در روایت